همین امسال یا سال گذشته برای اینکه بتونیم مثلا همسانسازی حقوق بازنشستگان در حوزه تامین اجتماعی رو بدیم، میایم میگیم دولت آ میلیارد بدهکاره، صد همت بدهکاره، بیاد سهام شرکت پالایشگاه شازند رو، سهام فلان شرکت رو بدهد به تامین اجتماعی که اون ببرد بفروشد، همسانسازی حقوق بازنشسته ها رو انجام بده. ببینید ما از اینجا انحراف شدیم، یعنی تمام واگذاری های ما که امروز اون اثر بخشی لازم رو در بخش خصوصی و تعاونی باید داشته باشه ندارد، به این دلیله که ما بیشتر یعنی شبیه سازی کردیم به جای خصوصی سازی.
خب
به جای
که
اقتصاد رو آزاد بگیریم. ولی ما با این نگاه
موفق بود یا
نه
موفق؟
از دیدگاه ما به عنوانی که از قانون چیکار منحرف شدیم توسط خود قانونگذارا، یه موقع فکر نکنه توسط مجریان. ببینید شاید ما بتونم من به صورت مصداق بگم ما پروژه هایی رو واگذار کردیم که امروز واقعا مصداق خصوصی درش اتفاق افتاده، بهره‌وری درش وجود داره، یه کارخونه ورشکسته امروز تولیدات بسیار خوبی رو در کشور میده، یه جاهایی هم داریم که مثل هفت‌تپه و مثل جاهای دیگه‌ای که ما مثلا نمیدونم هپکوی عراق، مثل جاهای دیگه‌ای که ما میتونیم مصداقی اسم ببریم که اون اثر بخشی رو که نداشت هیچی، بلکه دوباره برای اینکه رفع مشکل بکنیم اینها رو آوردیم تامین اجتماعی و به یه شکل دیگری متاسفانه خواستیم که صورت مسئله رو پاک بکنیم و در فرایند خصوصی یه جاهایی ما نتونسته بودیم اون فرهنگش رو که انجام بدیم یا میزان عرضه‌ای که کردیم با تقاضایی که در بازار خصوصی بود همخوانی نداشت، بلکه این انحراف ها رو ما میبینیم و اینها رو باید تجربه کنیم در مولدسازی. ما بحثمون در حوزه مولدسازی یه بحث دیگه است که در خدمت شما.
متشکرم آقای افقه، دیدگاه شما رو بشنویم. خصوصی سازی موفق بود یا شکست خورده؟
اکیداً موفق نبود از نظر من، از همون اولش هم پیدا بود. من جزء کسانی بودم که میگفتم موفق نخواهد شد. ببینید مجری این خصوصی سازی دولت بود، دولت به طور عام رو عرض میکنم که ساختاری ناکارآمد داره، بسترهای فساد درش وجود داره، نظارت ها ضعیف هستن. همین باعث شد که ما در تمام طول 68 به این سو این بحث خصوصی سازی، حالا بعدش هم بحث سیاست های کلی اصل 44، هیچ کدام از اینها موفق نبود. اتفاقا اگر قرار است بگوییم برخی ممکنه تک و توک موارد موفق ببینیم، اما در کلیت به نظر من موفق نبود. این مولد سازی هم چون توی همون ساختار داره انجام میشه
ببخشید آقای افقه، علت عدم موفقیت چی بود؟ آیا همون به این بحث اینه مجری بودن بود، شیوه اجرا بود، کجا؟ چون ما فقط داریم میگیم موفق نبود، عللش رو هم بگیم که شاید اصلا در اختیار یک گروهی که حالا مد نظر هست نباشه.
بله عرض کردم، من همون ابتدا عرض کردم چون انجام خصوصی سازی باید ببینید اصلا اون بحث اولیه‌ای که بخش خصوصی باید باشد دولت نباید باشد، اون از ابتدا غلط مطرح شد. ببینید تا زمانی که دولت به معنی اهمش و به طور خاص شامل دستگاه های نظارتی، مجلس و قوه مجریه کارآمد نباشن، هیچ خصوصی سازی موفق نخواهد شد، هیچ بخش خصوصی هم موفق نخواهد شد. الان بخش خصوصی ما با وجود یک چنین ساختار ناکارآمد،
یعنی که میگه مجری رو ما عوض میکردیم یا دولت های کارآمد میآوردیم رو کار دیگه، بالاخره کجای
کار؟ بله دیگه همین دیگه، عرض کردم ساختار ناکارآمدی، بوروکراسی ناکارآمدی، مدیران عمدتا ناکارآمدی، مجموعه اینا باعث شد. یعنی حتی شما وقتی خصوصی رو هم انجام بدهید اون بخش خصوصی رو این دولت ناکارآمد انقدر فرسوده میکنه، انقدر اذیت میکنه که خود بخش خصوصی هم ناکارآمد میشه. اصلا در وجود یک ساختار ناکارآمد اداری اجرایی قانونی بخش خصوصی هم موفق نخواهد شد. اینو در مقابل کسانی میگم که اصرار میکنن باید خصوصی سازی بکنیم که اصلش خوب است، اما مادامی که ساختارهای دولتی اجرایی که مجری انجام این کار هستن خودشون کارآمد نباشن، اجازه نخواهند داد که بخش خصوصی موفقی هم وجود داشته باشه. تجربه امروز هم همین رو داره نشون میده.
خیلی متشکرم آقای افقه. پس شما معتقدید که مولد سازی هم به سمت و سوی کشیده میشه که ما یک تجربه ناموفق اقتصادی دیگر رو پشت سر بگذاریم به خاطر همین ساختار معیوب و ناکارآمدی که ازش یاد کردید، اینکه دولت ها ساختارشون ساختاری نیست که بتونه انقدر پویا باشه که در حوزه اقتصادی بتونه چنین کار بزرگی رو انجام بده؟
کاملا همینه نظرم. بله
بسیار خیلی ممنون و متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. خیلی
سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر مرتضی افقح، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای قدرتی، حالا تقریبا فکر میکنم سه تا نه شنیدیم در مورد اینکه خصوصی سازی تجربه موفقی نبود و من دقیقا متوجه نشدم شما از چه چیزی دفاع کردید.
عرضم به خدمتون که شاید توی بیانات آقای دکتر حسینی خیلی شفاف فرمودن که قانون اصل 44 و سیاست گذاری که اصل 44 در منجر به این قانون شد یکی از مترقی ترین و یکی از بهترین قوانینی بود که شاید توی 20 سال گذشته در کشور ما وضع شده است و فرمایشی که من از صحبت ایشون فهمیدم که ما در اجرای قانون به انحراف کشیده شدیم. این کاملا این حرف درستی است. من با تایید و تاکید بر فرمایشات ایشون اعتقاد دارم که اساس خصوصی‌سازی و قانونی که برای اجرای موضوع تدوین شد قانون متمدن و مترقی است و می توانست اتفاقات بسیار خوبی رو در کشور ایجاد کنه. کما اینکه شما اگر مراجعه کنید به 100 شرکت برتر کشور که این 100 شرکت حداقل بیش از 80% شرکت هایی هستن که در فرایند خصوصی‌سازی به مردم و به عموم مردم عرضه شدن و تمامی اطلاعات و داده های این شرکت ها در سامانه کدار، در سامانه های بورس موجوده. امروزه 10 شرکت اول کشور ما شرکت هایی هستن که از همین مسیر خصوصی‌سازی به عموم مردم در بازار سرمایه تحت یک فضای کاملا شفاف و درست عرضه شده و شاید بهترین نوع خصوصی‌سازی این هستش که به عموم مردم ارائه بشه که این اتفاق افتاده. اگرچه در مسیر خصوصی‌سازی اتفاقات ناخوشایندی هست که بسیار از کارشناسان اینو اذعان دارن و کسی نمیتونه رو کتمان کنه، من فکر میکنم ما باید به مسئله این که خصوصی‌سازی از کجا به انحراف کشیده شد بپردازیم. من فرمایش دکتر رو باز تکمیل کنم. اونجایی موضوع به انحراف کشیده شد که در نوع هزینه کرد اختلاف نظر اتفاق افتاد. کشور به دلایلی، به دلیل تنگناهای اقتصادی که طی سالهای گذشته ناشی از تحریم ها وجود اومد، مسیر خصوصی‌سازی رو برای هزینه کرد منابع حاصله را تغییر داد. به جای اینکه این منابع صرف امور عمرانی کشور شود، صرف تأسیس شرکت‌های مجدد شود، صرف امور جاریه شد و به دلیل بدیهی‌هایی هم که دولت به این نهادهای حالا عمومی داشت، برخی از این خصوصی‌سازی در قالب رد دیون اتفاق افتاد. این انحرافی بود که در خصوصی‌سازی اتفاق افتاد و کاملا درسته. اون محدودیت و معذوریت دولت در تأمین بودجه در که در انتهای سال معمولا فشار زیادی هم به دولت حاکم میشد، دولت مجبور کرد برای تأمین بودجه خودش این مسیر ناصحیح رو ادامه بده. ولی آنچه که در مولدسازی و خصوصی‌سازی در قانون درست تعیین شده اینه که هزینه کرده این منابع باید در صرف امور عمرانی بشه. به طور خاص در مولدسازی باید تمامی این منابع صرف پروژه های عمرانی ناتمام بشود. حالا اینکه در عمل مجری چه اتفاقی میفته، این مسئله است که حتما باید ما از اشتباهات خصوصی‌سازی درس بگیریم و در اجازه ندیم مسیری که اشتباهاً در خصوصی‌سازی پیمودیم در مولدسازی هم بپیماییم. بحث ما این هست که خصوصی‌سازی اگر بخوایم بهش نمره قبولی بدهیم، در فرمایشات سرکار خانم و در فرمایشات دکتر این بود که خصوصی‌سازی نسبتاً موفق بوده است.
بحثی که اینجا وجود داره این هستش که مثلا آقای حسینی معتقدند که قانون برای خصوصی سازی به درستی نوشته شد و ما در اجرا دچار اختلاف شدیم، دچار مشکل شدیم و اونجا این قانون به انحراف کشیده شد. این نکته رو اگر در واقع بپذیریم و اصل رو بر همین نکته و همین موضوع بگذاریم، مسئله‌ای که پیش میاد چیه؟ مسئله اینجاست که خدمت شما عرضم که ما در کشورمون ضعف قانون نداریم. قانون های بسیاری نوشته شده بنا به هر دلیلی و
که مهمترینش هم حالا شرط زمان هست، خیلی از قوانین ما هم دچار در واقع این موضوع شدن که الان به عنوان قانون منسوخ میشناسیمشون و یه جاهایی حتی نه تنها کم بوده قانون نداریم که تزاحم قانون داریم. چه در واقع ضمانتی وجود داره که ما بریم توی حیات خلوت یه پستو بزنیم، توی اون پستو بنشینیم، پروژه‌ای به اسم مولدسازی رو در کشور راه اندازی بکنیم و در نهایت دوباره دچار انحراف در اجرا نشیم؟
ببینین، همونطور که اساتید عزیز بنده هم فرمودن، دقیقا انحراف از قوانین یه بخشی از حالا یه بخشی از دلایل عدم موفقیت. من باز هم تأکید میکنم نسبی، من نمیگویم که خصوصی سازی شکست خورده است، خیر، اصلا همچین اعتقادی نداشتم از ابتدای برنامه هم.
اعتقادم نداشتید که موفقیت نسبی داشته؟
ببینین، نه موفقیت عرض کردم، نه موفقیت 100% درش داشتیم، نه شکست 100% درش داشتیم. این تو تمام طرح‌ها در همه جای دنیا به این گونه است. ببینیم، وقتی ما در امریکا خصوصی سازی داریم، 100% مشکلاتی هست که دولت امریکا هم به این نتیجه میرسد که خصوصی سازی بکند، مولد سازی بکند، یا آلمان و یا کشورهای دیگه، درست؟ اون چه که به نظر من به عقیده بنده و در ادامه صحبت‌های اساتید محترم بنده هست، این هست که به نظر من عدم شفافیت اصلی ترین دلیل هست برای حالا اون چه که سوال برنامه است، شکست خصوصی سازی. خیر، ببینیم، ما وقتی عدم شفافیت داریم در یک پروژه‌ای،
آره محمدی ببخشید، عدم شفافیت چی رو داریم؟
ببینید، ما مثلا بر فرض مثال قانون، شما عرض کردید که در قانون خصوصی سازی و مولد سازی صراحتا قید شده، همونطور که جناب دکتر قدرتی هم فرمودن، قرار هست منابع که از طریق این دو پروژه ایجاد می شود در طرح‌های توسعه کشور و
اون منابع در بحث دوم ها. خب ببینید، شفافیت در واگذاریه. خب ما این رو اگر ببینید کجاش غیر شفافه، من که منابع رو میارم یه جای دیگه مصرف میکنم، به اثر بخشی واگذاری این کارخونه که کاری نداره که. من قرار بوده ببرم مثلا این پول رو یه جاده دیگه بسازم، نساختم، حالا آوردم دادم هزینه حقوق کارمندان.
خب درسته، خط قرمز مولد سازی هست. نه، ما نداریم در قانون
این یه بحث دیگه است. این دیگه تو قانون اجازه دادیم. وقتی من همین الان تو قانون بودجه 1404 هزار همت ناترازی دارم، یعنی هزینه های جاری من بیشتر از به قول گفتن میزان درآمدهای حوزه مالیاتی منه، دیگه جامعه هم توان پرداخت مالیات از این نداره. ببینید، کلمه شفافیت رو که به کار میبریم در صحبتامون به عنوان چیز، میخوام بگم ببینم آیا مثلا قانون برگزاری مناقصاتمون غلطه باعث ایجاد این اتفاقات میفته، دستورالعمل‌هایی که در حوزه واگذاری دادیم، اختیاراتی که به هیئت واگذاری دادیم بیش از اندازه بود، آیا عدم اهلیتی که در واگذاری ها اتفاق افتاده، مگر نه میگیم شفاف نیست؟ یعنی مثلا فکر میکنیم که چرا من دستگاه نظارتی هم دارم نگاه میکنم دیگه، یعنی شاید صدها پرونده های همین واگذاری ها در هیئت های مستشاری دیوان مصاحبات الان مطرحه به عنوان تخلف، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مدیر دستگاه مربوطه تمام اون فرآیندها رو بر اساس اون چارچوب ها رفته جلو، ولی که چرا ناکارآمد درآمده، این رو باید بهش برسیم. همون صحبت اصل کاری که اونجا یا اتفاق افتاده قانونه هست یا دوستانی هن که در اونجا مسئولن، شاید منو گذاشتن که اصلا کار بلد نیستم. یکی از معضلات کشور ما اینه که شاید افرادی رو ما گذاشتیم رأس این سازمان، رأس سازمان خصوصی، که شاید به اون کار واقف نبودن، در نتیجه اینها. ولی شفافیت که میگیم یعنی اینکه خدای نکرده داریم در پشت پرده یه کاری رو انجام میدیم که اگر اینو نمایان می‌کردیم مثلا مشکلات عدیده
ایجاد می‌شد. من منظورم بخشید خانم محمد، این به ذهن متبادر میشه وقتی ما میگیم که اون هیئت واگذاری دیگه قابلیت پیگیری ندارد، اون هیئت واگذاری دیگه در واقع قابلیت مورد پرسش واقع شدن ندارد، یعنی حتی اگر اون مسئله که شما میگین که آقا پشت پرده داریم یه کاری رو انجام میدیم وجود هم نداشته باشه، این رو به ذهن مخاطب میرسونه. چرا ما باید چنین چیزی رو در یک آیین نامه بگذاریم؟ چرا باید چنین چیزی رو مطرح بکنیم حتی در سطح جامعه، حتی ولو به خاطر اینکه بخوایم ازش بازخورد بگیریم؟
این... ببینید علتی که در این آیین نامه مولد سازی این بحث مطرح بله شد در... به خاطر تجربه ای بود که در خصوص سازی داشتیم. چرا؟ ببینید ما همه اختیارات رو در قانون سیاست‌های کلی اساسی 44 دادیم به هیئت واگذاری. هیئت واگذاری راستش که وزیر دارایی. شما نگاه کنید سازمان خصوصی بدون مجوز یا هیئت واگذاری یه دونه واگذاری انجام نداده. چه اون که 2% سهام بوده، چه اون که مثل میگم هپکوی عراق، چه مثل نمیدونم همین بحث جاهای دیگه‌ای که الان وجود داره. خب پس هیئت واگذاری که یه صحبتی رو آقای افقی مطرح کردن، این رو باید بهش برسیم. ببینید یه جایی هم که در مقام معظم رهبری میگه همه الحمدلله چه کارشناسای بخش خصوصی چه دولتی همه ایرادها رو میدونیم، ولی این که چرا به یک راهکار میرسیم و اون راهکار قابلیت اجرا ندارد یه چیز دیگری هست که در صحبتهای آقای افقی بود، منم بهش اعتقاد دارم، اینه که ما انجام این اقدامات رو با توجه به ذهنیتی که در دولت حاکمه و در چارچوب قانونگذاری همه اینا رو ما به دولت واگذار میکنیم، مثل اینه که به خود فرد میایم اختیار میدیم که بیاد یه کاری انجام بده که مغایر تفکرات خودش.
مگه از مجلس ما نماینده در هیئت واگذاری نداشتیم توی خصوصی سازی؟
چرا داشتیم، یه رأی داشت. ببینید بس اینه ها، همین الان هم توی همین هیئت مولد سازی یک نماینده از قوه قضاییه است، یک نماینده از کجاست؟ مجلسه. مجلس. از اونور چند تا هم؟ 3 تا. خب خود به خود یک رأی در مقابل 4 تا یا 2 تا در مقابل 3 تا با توجه به قوانین اون کارآمدی لازم رو نداره. بحث بعدی میخوام همین رو بگم خدمت شما با توجه به
خب اینجا ببینید،
نه میخوام بگم علت ها رو میخوام بگم، اینی که اگر رسیدیم به یه جایی، 2 تا بحث بود، اگر من تو صحبت ها هم اشاره کردم، این که من امروز به عنوان وزیر دارایی یا رئیس سازمان برنامه بودجه در با توجه به دستوراتی که دارم امروز میخوام حقوق بدم، پول ندارم، از اون رئیس هیئت واگذاری ام، میان میگن یک کارخونه به این بزرگی رو فقط فلانی داره میاد، 3 بار گذاشتیم مزایده، 4 بار گذاشتیم مزایده، حتی رفتیم تو مذاکره به جز آقای قدرتی کس دیگه نبوده برای خرید. خب منم به عنوان هیئت واگذاری وقتی نگاه میکنم میبینم از اون ور خزانم خالیه، میام واگذاری رو مسبب میکنم میدم آقای قدرتی. آقای قدرتی آیا اون شرایط رو دارد یا ندارد؟ یا بخش اعظمش من صحبت کردم داریم واگذار میکنیم به کجا؟ شبه دولتی یا بابت بدهیامون. خب اینها باعث شده که اون شفافیتی که میگیم، یه وقت هست که مثلا فکر میکنیم خدای نکرده مثلا آقای حالا اون فردی که تلف با ما یک رفاقتی داشته ما واگذار کردیم به اونا، اینها رو میخوام باز کنم. چرا؟ چون واقعا شنونده ها فکر میکنن که پشت این واگذاری ها یک زد و بند هاست. من اینو اعتقاد ندارم. چرا؟ چون زد و بند نیست، خود بوروکراسی های اداری و دستورالعمل ها باعث ناکارآمدی خصوصی شده
و خود دستورالعمل هایی که ما مینویسیم آقای حسینی بله بله. باعث ایجاد این تفکر میشه که اینا دارن زد و بند میکنن. خانم محمدیان
من اجازه دارم صحبت بکنم. آقای دکتر فرمایش شما کاملا صحیح هست، اونچه که من اشاره کردم در خصوص عدم شفافیت، ببینید اونچه که در چون اسم بردیم دیگه من هم اسم ببرم، اونچه که در هفت تپه اتفاق افتاد، در پلی اکریل اصفهان اتفاق افتاد، ببینید شما میگین که این عدم شفافیت یعنی چه؟ وقت زمانی که کارخونه هفت تپه تحویل شد و واگذار شد، یه شرکتی که تولید میکرد به مرحله انحلال کشیده شد. چرا؟ بابت اینکه اهلیت اون کسی که بهش واگذار شد سنجیده نشد. این میشه عدم شفافیت.
خاطر گفتم پول می‌خواستیم دیگه.
شما از نظر نهادی
حالا آقای حسینی اجازه بدین خانم محمدیان مقاله بشه کلامش.
نظرات شما، فرمایشات شما از مقام نهاد ناظر کاملا موافقت هست. موافق هستم. اما اون چیزی که منظور من از شفافیت هست، ببینین آقای دکتر اشاره کردن ما الان 10 شرکت برتر خصوصی رو در روی تابلو معاملات بازار سرمایه داریم میبینیم که از طریق تامین منابع مالی از طریق عموم مردم تمام طرح‌های توسعه‌ایشون رو اجرا کردن. شرکت روز به روز داره حالا پیشرفت میکنه، جدای از اینکه اگر بخواید مثلا اشاره بکنید به اون بحث نزول بودن بازار سرمایه، من با اون کار ندارم. اون یه بحث جداست. خب ما چرا این کار رو نباید انجام بدیم؟ شفافیت از نظر بنده این هست، ببینیم زمانی که من دارم ما در بورس کالا املاک و مستغلات داریم، چرا این املاک و مستغلات مثل باقی شرکت‌های دیگه نیاد از طریق بورس عرضه نشه؟ عرضه کننده مشخص، اون که میخواد بگیره مشخص، میزان سهامی که قرار منتقل بشه مشخص و همه چی در سامانه کدال و از طریق مقام‌های ناظر بازار سرمایه کاملا مشخص و شفاف تمام عموم ازش آگاهی پیدا میکنن. فقط در حالا در مزایده شما میگین یه شخص میاد، ولی شما زمانی که میان این رو در قوانین و چارچوب بازار سرمایه عرضه میکنین، اون موقع دیگه عموم دارن این رو میبینن. شفافیت از نظر بنده یعنی این، یعنی وقتی من دارم دارایی رو هم از دولت که اکثرش املاک و مستغلات هست و من ابزار مالی دارم در بازار سرمایه به عنوان صندوق‌های املاک و مستغلات، چرا این کار انجام ندم؟ چرا با شفافیت انجام ندم که بعد اون بحث خصوصی سازی رو تجربه نکنم؟
دوستان خیلی به صراحت بگید، قانون حاکم بر سیستم دولتی میگه از طریق مزایده
خب
مذاکره دقیقاً هست.
خب یکی از راهکارهای رفع این عدد دقیقاً تدوین قانون جدید هست.
اینجا همون جاییه که من میگم اون قانونه باعث میشه که این شبهه به وجود بیاد. اینا میخوان زد و بند کنن اون پشت. این دقیقاً همونجاست.
خب همین رو میخوام بگم، یعنی من میخوام بگم اینه که ما ناکارآمدی میرسیم در این که اصلا بحثی نداریم، علتش رو یه وقت هست نذاریم، یه وقت هست مجریه، یه وقت هست شرایطه. بله این قانون رو وقتی مصوب مجلسه و من به موجب این قانون وظیفه دارم در چارچوب این عمل بکنم، عمل کرده من اون شبهه‌ای که در ذهن حضرت عالی و جای دیگه هست است، یعنی چیزی که در اون دستورالعمل آمد که افرادی که اینجا الان مصوب میکنن مسئولیت دارن، گفتن که حتما یه نگاه این چنینیه، یه نگاه از دیدگاه کارشناس اقتصادی اینه که آقا به من یک اختیارات تامی رو میدن ولی به من یه اعتمادی رو داره نظام. یعنی وقتی مجلس یک نماینده یا یک معرفی میکنه، فرد رو معرفی میکنه که دارای یک جامعیت و از نظر هم شرایط اشراف به قانون و هم از نظر اعتماد و سلامتش که وجود داره. وقتی اونجا میخواد بره چرا میخواد؟ میخواد این که علتش اینه که بتوند راجبه دارایی کسی تصمیم بگیرد که در ید و اختیار خودش نیست. یعنی من میخوام ساختمانی رو بفروشم در اونجا که مربوط به جهاده، ساختمانی رو میخوام بفروشم که مال مثلا وزارت بهداشته، مال وزارت جای دیگه است. چرا؟ چون نشون داد سوابق ما که من وزیر بهداشت، من وزیر جهاد برای فروش اموال خودم دست و پا بسته ترم. یعنی امکان رو، یعنی خیلی جالب هم میخوام بگم، من دقیقا در اون زمان بودم دیگه، ما همه تلاشمون رو کردیم، تمام اطلاعات رو جمع کردیم، همه دستگاه ها، جالبه که زمین های بسیار زیادی در وزارت جهاد کشاورزی و ساختمون مازاد داشتن، روزی که گفتیم مازادها رو جمع بکنیم، آقایون اومدن گفتن نه ما به اینجا احتیاج داریم. ساختمونی که بود 10 سال نرفته بودن داخلش، گفتن ما اینجا احتیاج داریم. آخر اومدن ساختمان‌هایی رو که شهرداری توی تهران از نظر امنیت گفته بود که قابلیت سکونت ندارن، اونها رو به عنوان مازاد اعلام کردن. لذا دیدن که عملاً توسط خود دوستان با این قانون مولدسازی در کشور محقق نخواهد شد، اومدن این قانون مولدسازی رو با توجه مصوب شورای سران ظرف 2 سال انجام ده. اونم اتفاق نیفتاده. یعنی ما هنوز، من الان جایی رو باز بکنم پرانتزی را، ما الان در قانون الحاق سه به دنبال حکمی هم، من خودم به عنوان کارشناس، اینه که ما الان خیلی از اموال داریم که اصلا شناسایی نکردیم در خارج از کشوره. حالا داخل کشورمون هم که نمیشناسیم هیچی، در خارج از کشورم ما اموالی داریم که اصلا شناسایی نشده.
این بحث درستیه، این بحث درستیه، کسی هم مخالف این واگذاریه نیست. من فکر نمی کنم که کسی بگه آقا واگذاری اموال مازاد بده، نه خیلی هم خوبه. حداقل این اقتصادی که در ید دولت هست یه بخشیش به مردم واگذار بشه، این اتفاق بدی نیست، توی اینم بحثی نداریم. اما پس از خصوصی سازی ما یه واژه‌ای رو وارد ادبیات اقتصادی خودمون کردیم به اسم خصولتی‌ها
یا شبه دولتی‌ها.
دولتی اومد رفت از این، دولتی اومد رفت از اون دولتی خرید، تهشین شد دیگه. و بعد اصلا من میگم همه پروژه‌هایی که خصوصی سازی شدند به درستی اتفاق افتادند، همه کارشون درست بود الا یک موردش، آسیب اجتماعی 7 تپه، آسیب اجتماعی هبکو، آسیب اجتماعی پلی اکریل. هر چقدر هم که همه اون واگذاری ها به درستی و با موفقیت انجام شده باشن، انقدر بزرگ بوده که تمام اون در واقع پروژه رو زیر سوال ببره. اینو ما نمیتونیم خانم محمدیان منکر بشیم.
خیر نمیتونیم منکر بشیم، اما عقیده بنده،
شما به لحاظ اقتصادی وقتی نگاه میکنید، دوست خواهی میکنم، وقتی به لحاظ اقتصادی نگاه میکنید حرفتون درست،
شما میفرمایید که آقا اینها نه پیروزی مطلق بوده نه شکست مطلق بوده، اما آسیب اجتماعیش رو چیکار بکنیم؟
ببین ما آسیب داریم متاسفانه وقتی یه پروژه‌ای معمولاً با موفقیت هست، خب این موفقیت جشن گرفته میشه، تمام میشه، بعد یکی دو ماه خب یه چیز عادی میشه. اما معمولاً این گونه است، شما در چیزی که شکست میخوری، چه در بعد شخصی و چه در بعد اجتماعی، اون آثار اون بیشتر از اون موفقیت هست، درست؟ اما دلیل بر این نمیشه اگر من دو گامم رو اشتباه برداشتم، گامهای بعدیم رو بر ندارم که چرا دو تا گام یا 10 تا گام یا اصلا 100% گام قبلیم اشتباه بوده.
بله.
هست. درست؟
اینم درست.
اگر من گام اشتباهی امروز برداشتم، 10 سال پیش برداشتم، اصلا 20 سال پیش برداشتم، امروز با شرایط کنونی که اینجا ایستادم، با اون چه که دارم میبینم از وضعیت اقتصاد کشور، باید بکوشم که این رو اصلاح بکنم، چون ما نمیتونیم با این شرایط تورمی که داریم، با این همه مسائلی که واقعا الان در اقتصاد هست، این رو نادیده بگیریم، نقش مولد سازی رو نادیده بگیریم، نقش خصوصی سازی رو حالا نادیده بگیریم و و خیلی نقش های دیگر رو. من معتقدم اگر من 2 تا گل خوردم تو زمین بازی فوتبال، حداقل 2 تا گلم بزنم مساوی بشم. اگر 2 تا کار اشتباه کردم،
به شرط اصلاح و عدم تکرار
و عدم تکرار عرض کردم داخل عرایزم، گفتم من اصلاح قوانین رو از طریق بازار سرمایه و این واگذاری ها رو از طریق بازار سرمایه واقعا بهش اعتقاد دارم که میتواند تضمین موفقیت مولد سازی باشد. چرا؟ چون ما داریم میبینیم، ما داریم بنگاه های خصوصی رو میبینیم که من، پدرم، خواهرم، برادرم سهامدارش هستیم، میایم یه سری قوانین و چارچوبی رو که سازمان بورس اوراق بهادار برامون مشخص کرده، قانون بازار اوراق بهادار برامون مشخص کرده رو به حالا اون بنگاه اقتصادیمون پیاده میکنیم. اون بنگاه اقتصادی خب در سطح کوچیکی هست. بله، من شرایط رو که انجام دادم، سازمان بورس که به من اجازه داد، تمام صورت‌های مالی من، تمام اتفاقاتی که داره میفته در عمل کرده من، اگر وامی میگیرم، اگر وام ریالی میگیرم، اگر ارزی میگیرم، اگر زمینی رو میفروشم، اگر زمینی رو میخرم، همه اینا به صورت افشای اطلاعات با اهمیت میاد تو سامانه کدال. اینجا دیگه من عموم نمیتونم بیام بگم که من نمیدونستم این قراره به فلان مثلا بخش منتقل بشه مالکیتش، من نمیدونستم مثلا فلان چاهش مثلا فلان چیز، نه دیگه اینجا این رو نداریم. ما شفافیت، منظور من این نیستش که دستی در
کار اجازه میده. من میخوام یه مقدار بس کارشناسی بشه.
خب من دارم بس کارشناسی،
من به عنوان یه کارشناس میگم، ما از سال 1400 حکم گذاشتیم، وزارت اقتصاد رو مکلف کردیم، بخونه تو تبصره 2 هم هست، تمام صورت‌های مالی همه این شرکت‌ها رو تو کدال داره منتشر می‌کنه.
اگر ناهماهنگی در دستگاه‌های دولتی هست، این دلیل نمی‌شه که من مقصرم در بازار سرمایه. این ناهماهنگی در دوایر دولتیه، دولته، اون رو واقعا دولت باید برش ورود بکنه، این ناهماهنگی رو حل بکنه. من دارم میگم
شما برو کدال نگاه کنید، هر 6 ماه یک بار تمام صورت‌های مالی شرکت‌ها داره اونجا بارگذاری میشه.
هر 6 ماه یک بار تمام صورت‌های مالی آقای دکتر تشریف دارن. اگر من اشتباهی در عرایزم هست بفرمه، من بنده تصحیح بکنم، استاد من هستن جناب قدرتی. ما در سامانه کدال 2 تا صورت مالی کلی داریم، میان دوره 6 ماهه، پایان دوره 12 ماهه، درست است؟ برای چه شرکت هایی هست؟ شرکت هایی که پذیرفته شده و ثبت شده در بازار سرمایه هستند و برخی شرکت های سهامی عام که پذیرفته شده نیستن، پذیرفته شده هستند ولی معامله نمی شوند و اون همه چیش اگر اشتباه میگم بنده تصحیح کن، و اون شرکت ها تمام صورت مالی هاشون بر اساس اون قواعدی که سازمان بورس داره و شرکت های پذیرفته شده و در حال معامله رو اونها شما نمیبینی درشون. من دارم میگم ما ابزارهای مالی داریم، ما قرار هست مولد سازی انجام بدیم، خصوصی سازی انجام بدیم، انتخاب هر کدوم از این روش ها بستگی داره به عواملی که داراییمون چی هست، تو چه شرایطی داریم این تصمیم رو میگیریم، هدفمون از این کار چیه. وگرنه که اگر قرار باشه که مثلا
اجازه میده من حکم رو بخونم خانم محمدی، بنده تبصره 2، تمامی مؤسسات انتفاعی دولتی دیگه، همه رو داریم میگیم دیگه، شرکت های دولتی حتی از جمله مستلزم ذکر نام، مؤسسات و نهاد عمومی غیر دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت، سازمان مناطق آزاد، که یک حالا مستقیماً با یک واسطه یا دو واسطه 50% سهام اونها در اختیار دارن. شرکت های دولتی که در آنها سهامدار عمده نبوده، اما انتخاب اکثر اعضای هیئت مدیره با یا مدیر عامل بر اساس نظر دولت انجام میشه، مثل سایپا در سال 1403 مشمول نظارت دیوانند. وزارت امور اقتصاد دارایی موظف از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی در سامانه